بسم الله الرحمن الرحیم. سخن امروز بنده درباره ابعاد سگانه شرک و توحید هستش، مثلث اعتقادی. شما اگر دقت فرموده باشید، قرآن با سوره ناس ختم میشه و بعد از پایان یافتن این کتاب، آشنا شدن مسلمان ها با این کتاب، هر مسلمانی به خدا پناه میبره از سه زاویه: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. پنج بار تو این سوره کلمه ناس تکرار شده که هیچ جای قرآن چنین نیست، این تمرکز و تأکید وجود نداره. در یه سوره دو خطی پنج بار ناس، به قول دکتر شریعتی کتاب با الله آغاز میشه و با ناس ختم میشه، خدا و مردم. دو تا سوره آخر قرآن، یکی فلق، یکی ناسه. 113 هم فلقه، 114 هم ناسه. در سوره فلق به خدا پناه میبریم از شرایی که بیرون از ماست. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر حاسد اذا حسد، من شر نفاسات فی العقد. حالا سه تا شری که بیرونیه: حسادت، اونایی که گره میزنن به مشکلات، و هر شری که تو آفریدی. ولی سوره ناس از سه تا شر درونی که مربوط به نفس خودمونه، وسوسه های درون خودمون هست، به خدا از سه زاویه: قل اعوذ برب الناس، یک، ربوبیت، دو، اله الناس، سه، ملک الناس. یه مثلث دیگه: ربوبیت، الوهیت و ملوکیت. قرآن حالا با چی آغاز میشه؟ سوره حمد دیگه نیست؟ الحمد لله، الله الوهیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین ملوکیت. پس ابتدا و انتهای کتاب با توجه به خدا در سه بعد، چیزی شبیه تثلیث در واقع، ولی نه تثلیث پدر و پسر و روح القدس، تثلیث سه نگاه به خدا در واقع در سه زمینه قرآن آغاز میشه: با حمد به این مثلث و با پناه بردن به این مثلث. با یه مثال ساده تر شاید بشه به فهم قضیه نزدیک شد. شما یه کارخونه ای رو در نظر بگیرید. این کارخونه سه مرحله میتونه داشته باشه: یکی تهیه زمین، مثلا طراحی و ساخت کارخونه است. شما یک زمینی رو تهیه میکنید، به مهندسی مراجعه میکنید، طراحی میکنه و میسازه. پس یکی میشه مالکیت زمین و تأسیسات دیگه، نیست؟ یه نکته دوم، ببخشید، اول طراحی و ساخته، بعد مسئله مالکیت مطرح میشه، سوم مسئله اداره. حالا کارخونه ساخته شده، کی میخواد ادارش بکنه؟ تو خیلی ها دنبال این هستن تو مملکت خودمون، فکر میکنن که حالا که یه پولی دارم بریم یه بیمارستانی بسازیم. خب یه بیمارستان میسازن، این بیمارستان کی میخواد ادارش بکنه؟ آیا فکر این کردیم که چقدر دکتر میخواد، چقدر جراح میخواد، چقدر نرس میخواد و چه تشکیلات پیچیده‌ای برای اینکه حالا این ساختمانی که تو ساختی اداره بکنه؟ یه مدرسه ساختن بناش که تنها نیست، کی میخواد اداره بکنه؟ با چه سیستم آموزشی؟ پس میبینیم که سه موضوع هستش: یکی ساختن، یکی مالکیت، یکی اداره. خدا خالقه در واقع، نیست؟ طراح، سازنده است. این یه بُعد قضیه است. در این حال مالکمون هست، لهو ملک السماوات والارض. بارها تو قرآن اومده رو مالکیتش. سوم، خودش هم اداره داره میکنه، خودش رئیسه، اداره کننده است. در مورد خود ما ممکنه اگه یه واحد صنعتی کوچیکی مثلا یا یه باقی مزرعی داشته باشیم، خودمون هم ساخته باشیم اونجا رو، مثلا برای باغ درختاش رو هرس کرده باشیم، احداث کرده باشیم، در اونجا درخت رو کاشته باشیم، تخم پاشیده باشیم، خودمون مزرعه رو، باغ رو درست کردیم، خودمون هم زمینش رو خریدیم، مالکش هستیم و خودمون هم داریم اداره میکنیم، آب میدیم، کود میدیم، نیست؟ ولی این در یه حد کوچکه. یه ذره که گسترش پیدا بکنه دیگه از دست یه نفر خارجه. یه کارخونه که توش 1000 نفر فرض کنید داره آدم کار میکنه، یا 10,000 نفر یا 1,000,000 نفر مثل واحدهای صنعتی عظیمی که توی دنیای غرب وجود داره، اصلا 3 نفر هم دیگه نمیشه، 3 گروه، 3 تا مؤسسه، یکی در ساختش، یکی در واقع مالکیتش، سود و سرمایش، در واقع بهره برداری مادیش، یکی هم در ادارهش، یک گروه بزرگی از مهندسین و تکنسیان ها باید اداره بکنن این رو، غیر از این دیگه نمیتونه باشه. حالا خیلی ها ممکنه که فرض کنید زمین داشته باشن، مالک زمینه، سرمایه هم داره، ولی مراجعه میکنه به یه مهندسی یا یه گروه مهندسین مشاور رو فرض کنید کنتراکتور، میگه اینجا رو بسازید. پس خودش فقط مالکه، ولی خالق، سازنده کسان دیگه هستن. وقتی هم که این رو ساختند، اونا که دیگه اداره کننده نیستن، یه کارخونه اتومبیل سازی باشه، اونا اهل ساختمان بودند، مهندس استراکچر بودن، محاسبه کردن، نمیدونم همه کارهایی که میدونیم. حالا اداره این کارخونه اتومبیل سازی یه گروه دیگه باز میخواد. پس ملازم میفرمد که 3 موضوعه. حالا اینه که قرآن با این سوره قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس ختم میشه و با همین توجه به این 3 اصل آغاز میشه، داره اینو میگه که در نظام خدا تقسیم کار نیست، او هم خالق، آفریدگاره که او رو باید بپرستی، اون اللهه. الله معمولا جزء به اصطلاح زیر مجموعه خالقیت و علم، زیر مجموعه اللهه. و هم رب، رب یعنی در واقع کسی که داره اداره میکنه، تشکیلات رو در واقع داره میگردونه، سروره، صاحب اختیاره، باسه، در واقع باسه این جهانه. و هم مالک اینجاست. کارخونه خدا هم چیز کوچیکی نیست، میلیاردها کهکشان که تو هر کدوم میلیونها خورشید وجود داره که به مراتب بزرگتر از خورشید ما تو این مجموعه هست. یعنی ملک خدا یه ملک محدودی نیست. خود این یه دیدی به ما میده که اون خدایی که اعتقاد بهش داریم در واقع در همه ابعاد که لازمه یه جایی اداره بشه، از مالکیتش و ساختش و ادارش، او منحصر به فرده، هیچ کی دیگه نیست، شریکی در واقع نداره. یعنی در واقع اون چه که قرآن برای ما مطرح میکنه این قضیه است. اما این 3 بعدی که خدمتون عرض کردم، مرحوم دکتر شریعتی از بعد منفی، یعنی عدم توجه به این مثلث و انحراف از این مثلث، خیلی داده سخن داده بود، کتاب هایی هم نوشته بود که همه باش آشنا هستید. این جمله معروف زر و زور و تزویر رو همه شنیده بودین دیگه. زر یعنی ثروت دیگه، نیست؟ یه دهی سمبول ثروتن تو جامعه. زور اون قدرت سیاسیه، تزویر اونایی که فریب دینی میدن، در واقع کلا سر مردم میذارن. زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح. تیغ منظور شمشیر، طلا اون بعد ثروت، تزویر ببخشید تسبیح در واقع اون بعد فریب در واقع فکری دینی، یا مالک و ملع و ملا، ملک و مالک و ملا، یا استعمار و استثمار و استهمار. استثمار یعنی ثمره مردمی رو کشیدن، یعنی شیره جانشون رو گرفتن اون بعد اقتصادی، و استهمار خر کردن مردم. از این جملات خیلی داشت، والا بعضیاشو بنده نوشتم. مثلا تو قرآن هم هست، میگه ما موسی رو فرستادیم به سوی کی؟ الی فرعون و هامان و قارون. فرعون سمبل فریب جامعه است، با اون ادعای که انا رب ربکم الاعلا، یا لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. جامعه رو فریب داده، همه به جای خدا شاه پرست، شخصیت پرست شده، نیست؟ این یه نوعه. هامان فرمانده لشکره، در واقع امیر الامراس، مثلا سازمان لشکری مصر رو او داره اداره میکنه، هامان. قارون سمبول ثروت دیگه، بزرگترین ثروتمند افسانه‌ای مصر گذشته. یا در نهج البلاغه حضرت علی با سه جبهه مقابل بود، ناکسین و قاسطین و مارقین، یعنی اونایی که عهد شکستن، یعنی همون یاران انقلابی سابق طلحه و زبیر درونیه. مارقین اون مذهبی های قشری، قاسطین اون معاویه و اونا که اصلا اعتقادی نداره. یعنی همیشه در طول تاریخ این مثلث همباره بوده. در حج هم وقتی که مشرف میشیم سه تا سنگ میزنیم، دیدین که رمی جمرات سه قسمته، سه تا در واقع علامت هست، این سه تا رو باید رمی کرد. یعنی سه عامل انحراف همیشه وجود داره، از ربوبیت، الوهیت و ملوکیت. یعنی ممکنه یک کسی الوهیت رو پذیرفته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، که اکثریت مردم تو دنیا علل اجمال یه خدایی رو قبول دارن، ولی با این خدا کاری نداره آدم، فقط خدا رو قبول داره. مثل اینکه قبول داریم خیلی از فرمولای فیزیک و شیمی و ریاضیات. چه نقشی این خدا تو زندگی ما داره؟ هیچی، فقط قبول کردیم، فقط اعتقاد کردیم، اعتقاد پیدا کردیم، باور آوردیم که خدایی وجود داره. ما هم زندگیمون عین زندگی کسانی است که چنین باوری ندارن. این چه تأثیری داره؟ در بعد ربوبیت اربابای دیگه ای اتخاذ میکنیم. حالا همه جور ارباب هن دیگه، ارباب حزب میتونه باشه، فرد میتونه باشه، ارباب اداره است، ارباب مملکته. همون حرفی که حضرت یوسف تو زندان به اون یاران زندانیش میزنه، یا ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیا بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون اللهی که یکیه و بر همه جا او چیره است. یعنی بحث در واقع اینی که اون تنها الله نیست، اربابت هم هست. هر کسی نگاه میکنی که اربابش چی میگه، چی میخواد، چه برنامه‌ای براش گذاشته. اون مفهوم ربوبیت، ارباب بودن، یعنی اداره کننده. کی نظام دهنده است؟ کی در واقع تو رو استخدام کرده، حقوق بهت میده، رزق و روزی داره میده، همه چیت به دست اونه. این بود رو اکثرا انسان‌ها توجه نمی‌کنن، معطوف به دیگری میکنن، به دیگری حواله میدن. و بود ملوکیت، یعنی بعد ثروت، بعد امکانات، رزق و روزی، باز اون هم امید آدم به دست دیگرانه، زندگیش رو در واقع به خواست و برنامه دیگران میبینه. اینه که همه چی رو در واقع آدم از خدا ببینه، این اساس قرآنه که داره توضیح میده. لب کلام قرآن، این سه اصل، این مثلث چگونه در همه ابعادش از یه نقطه آغاز میشه، یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. اما راجع به ملوکیت در قرآن، این کلمه، این واژه خیلی زیاد اومده، 206 بار با مشتقاتش اومده که رقم قابل ملاحظه‌ایه. کلماتی مثل ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی زمین، یا ملک یا مالک، اینا همه از مشتقات یا ملائکه است. در قرآن بارها، یعنی 22 بار اومده که لله ملک السماوات والارض، فقط برای خداست مالکیت تمام این جهان هستی، یا لهو ملک السماوات والارض، فقط برای اوست، یعنی هیچ کسی مالکی وجود نداره برای جهان هستی. میگه اگر کسی هم سهمی از مالکیت برده باشه، خدا به او داده طبق یک نظاماتی، والله یعطی ملکه من یشاء. خدا در قرآن ملک نامیده شده، ملک یعنی پادشاه، خدا پادشاه جهان هستی است. ولی از اونجایی که تا اسم پادشاه برده میشه، همه فکر میکنن خب این همه پادشاه ها به زور آمدن، با زور نظامی یا سوار بر اسب بودن یا کودتا کردن، به ناحق بر مقدرات یک ملت چیره شدن. بلافاصله میگه الملک الحق، خدا ملک حقه، رو حقانیت پادشاه جهانه. تا اسم ملک میاد آدم میگه بابا بل کن دیگه، اینا انقدر سوء استفاده از قدرت کردن و ناپاکی و ظلم و ستم انجام دادن، زود تو ذهن آدم اسم ملک یه خاطره بدی رو تداعی میکنه. در قرآن بارها میگه الملک القدوس، قدوس مبالغه قدسه، قدس یعنی پاکی، پادشاه بی نهایت پاک، در همه ابعاد پاک، هیچ چیزی وصله‌ای به او نمی‌چسبه، هیچ ظلم و ستمی و زورگویی به دیگران. نه تنها مالکیت خدا در دنیا، بلکه در آیات زیادی هستش که مالکیت رو در واقع در آخرت هم از آن خدا میدونه. مالک یوم الدین، در واقع ملک یوم الدین، لمن الملک اليوم، کی مالک امروزه، لله الواحد القهار. پس یه بعد قضیه خداشناسی، باور عمیق وجودی برای این که فقط اونه که پادشاهه، درست اون احساسی که آدم به پادشاهی کشور داره، اون احساس و نسبت به خدا داشته باشه که همه چی مال اونه، متعلق به اونه، او به من داده، او مالکه، فقط حکمران نیست. از اونجایی که پادشاه ها حکم و قانون و نظامات هم اونا میذارن، در واقع مفهوم ملک حکمرانی هم شده. اما در مورد الله فکر میکنم در این مورد به حد کافی صحبت شده. میدونید شما کلمه الله بزرگترین کلمه ایست که تو قرآن اومده، 2698 بار نام الله اومده. نه تنها بزرگترین نام خداست، بزرگترین کلمه قرآنه، یعنی هیچ واژه‌ای در قرآن به اندازه نام الله تکرار نشده. بعد از نام الله مشتقات قاله است، یعنی دایلو، قاله، یقول، قولو، اون مثلا حدود 1721 بار ظاهره که خیلی کمتر از الله، تازه با تمام مشتقاتش. سوم نام ربه، نام رب 980 بار در قرآن اومده. یعنی پس ببینید دو تا نام خدا انقدر جلوه کرده، یکی الله یکی رب. الله به تنهایی دو برابر و نیم بقیه اسماءه، میگن 999 تا یا 99 اسم خدا داره، الله به تنهایی دو برابر و نیم همه اومده، و ربم به تنهایی قد همه تقریبا با یه 4-5 تا کم و زیاد. یعنی بقیه اسمایی که از خدا در قرآن آمده بشمارید، مجموعش به اندازه تکرار نام رب میشه از نظر آماری. بنابراین شناخت موضوع رب در قرآن بسیار مهمه. یعنی به تنهایی تأکید قرآن، تمرکز قرآن رو موضوع ربوبیت قده بقیه اسماء خداست، حتی رحمان و رحیم. چرا انقدر اهمیت پیدا کرده موضوع ربوبیت در قرآن؟ و جالب این که الله در قرآن در 2698 بار که آمده، همیشه به صورت معرفه اومده. الله هست، الاله معرفه است، فقط هیچ وقت با ضمیر نیامده. الله حکم نیست، الله اونا نیست، اله حکم هست، اله حسابش جداست. منظور من اللهه. الله در قرآن همیشه معرفه است با الف لام، معلومه کی، یه خدا، با هیچ چی اضافه نشده، نه با ضمیر نه با اسما. الله و سماوات و الارض ما نداریم. الله و سماوات و الارض حالا شنیدی؟ بله. رب و سماوات. پس الله حتی برای یک موردم با هیچ چی مخلوط نشده، نه با ضمیر نه با مضاف و مضاف الیه، ولی رب برعکس، جز با ضمیر و به صورت مضاف نیومده. خیلی عجیبه، هیچ وقت در قرآن ما عرب نداریم، یک بارم کلمه عرب شما نمیدید. رب هر جا هست، رب بکم، ربی، ربنا، ربهم، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب السماوات السبع، رب هذا البلد، چه هر وقت میاد رب یه چیزیه. رب تنها ما نداریم. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که حالا چرا اینجوریه. الله هیچ وقت با هیچی ترکیب نشده، رب هیچ وقت بدون ترکیب با چیزی نیامده. شما در نظر بگیرید یه آدم تنهایی توی جزیره زندگی میکنه. این قصه رابینسون کروزه رو خوندین قدیم، 30-40 سال پیشون کتابی خیلی معروف بود، یه نفر که کشتیش غرق میشه توی جزیره تنهایی زندگی میکرده، داستان زندگی اون توی این جزیره تنهاست سالیان دراز. به این آدم خیلی صفات میشه نسبت داد، آدم شجاعی مثلا شده، آدم صبوری شده، آدم صرفه‌جویی شده، آدم خیلی کارا، خیلی صفت‌ها میتونه یه آدم تنها توی جزیره‌ای که اصلا همینجا متولد شده باشه، بسیاری از صفات انسانیش میتونه متبلور بشه، به کمال برسه، ولی یه چیزی نمیشه بهش گفت. آیا به این شخص میشه گفت معلم خوبیه؟ مربی خوبیه؟ هیچ وقت نمیشه گفت. برای اینکه معلمی نیازمند این که شاگردی باشه که بهش تعلیم بده، این تو این جزیره تنهاست. مربیگری باید یک کسی رو تربیت بکنه. این رب کیه؟ آقای کیه؟ سرور کیه؟ باس و صاحب اختیار کیه؟ هیچکی. این تنهاست. پس مسئله ربوبیت لازمش اینه که در یه مناسباتی معنا پیدا کنه. خدا رب کم، رب نا، رب سماوات والارض، رب شعرا، ستاره شعرا، رب شعراست، رب این شهره، رب آسمانهای هفتگانه است. هر جا تو قرآن رب اومده، رب یه چیزیه، یا با ضمیره یا با چیزای دیگه است. یعنی تحقق اون تربیت و تعلیم در وجود یک کسانی و یک چیزایی هست. میگن این مربی توه، پس من از او گرفتم، او داره به من از خودش تعلیم میده، منو داره تربیت میکنه. اگه اون معلم منه، وقتی میگن اون معلم توه، دو چیز تو ذهن آدم میاد، یکی اونه که داره تعلیم میده، یکی من که دارم تعلیم میگیرم. پس در مفهوم رب خود ما مشارکت داریم. قرآن میگه رب بکم، یعنی تو خودتونه، تو داری الان توسط او داری اداره میشی. یعنی یک دایلوگ و یک در واقع پیوند دائمی رو داره مطرح میکنه در موضوع ربوبیت. یعنی زندگی ما با خدا، ما داریم با او زندگی میکنیم، داریم با او نفس میکشیم، احساس گرمی از او داریم میکنیم. این در مفهوم ربوبیت تحقق پیدا میکنه. کسی اگر ربوبیت رو باور نکرده باشه به توحید نمیرسه، فقط اعتقاد داره که یه خدایی هست. موقعی اون اعتقاد جا میفته که با تمام وجود خدا رو رب احساس کرده باشیم. اما رب یعنی چی؟ در ترجمه قرآن جا بخونین مینویسه پروردگار. اصلاً کلمه رب ربطی به پروردگار نداره. در قرآن ریشه رب از ربب است که 980 بار اومده، ولی تربیت از ریشه ربب است. ربوه که 20 بار تو قرآن اومده. پروردگار و تربیت از ریشه ربوه است که ربطی به رب نداره. رب تو فارسی ما میگیم ارباب دیگه، نیست؟ میگه نه بر اشتری سوارم، نه چخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه چیه غلام شهریارم. خداوند رعیت میشه چی؟ میشه ارباب ده دیگه، نیست؟ ما میگیم کد خدا، ده خدا، ناخدای ناب خدا. در فارسی به اشتباه کلمه خدا رو برای الله ترجمه کردن، در حالی که کلمه خدا در فارسی دقیقاً ترجمه ربه. میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند بستان کی میشه؟ در واقع یعنی صاحب اونجا دیگه. در اتفاقاً فارسی گذشته ما همش این کلمه خداوند به عنوان کسی که ارباب صاحب اختیاره به کار می‌بردن. من توی سعدی دیدم میگه خداوند هوش، خداوند رأی، خداوند جاه، خداوند کشور، خداوند دولت، خداوند اقبال، خداوند دشت، خداوند خانه، شوهر خانه رو خداوند خانه. یعنی در فرهنگ ما از گذشته این مفهوم بوده که خداوند یکی کسی که داره اداره میکنه این شهر رو، این ده و این کشور رو، این خانه رو. این به الله نمیخوره. الله چیزیست که آدم واله شیدای او هستش، عشق داره، میپرسته او رو. این در مفهوم اداره کنندگیه. در واقع یادتون هست که قبل از انقلابم به شاه میگفتن خدایگان دیگه، خدایگان اعلی حضرت هم خدایگان، نه اینکه حالا خداست، در واقع بزرگ مملکت رو هم خدایگان در واقع میگفتن. جالبه که اول کلامی که خداوند به پیامبر در غاره حرا میگه، وقتی خودشو میخواد معرفی کنه چی میگه؟ اول با کدوم نامه شروع کرده؟ رب. اقرأ باسم ربک. اسم یعنی ویژگی. آثار و ویژگی های ربوبیت رو بخوان، نه اینکه اعتقاد پیدا داشته باش که خدایی هست. همه معاصرین پیامبر اعتقاد به خدا داشتن، هیچ وقت پیامبر بحثی با قومش راجع به اثبات وجود خدا نداشته. اونا اتفاقا در برابر پیامبر قرار داشتن، برای اینکه این خدایی که تو ذهن اونا بود باور نداشت. دعا میکردن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، اللهم خدایا اگه این آدم فقیر و بیکس و کار بخواد نماینده تو باشه، سنگ از آسمان بر ما ببار. لبیک هم که میگفتن دور خانه، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا هو ولک تملکه و ما ملک. اصلا منکر الله نبودن اونا. پس بحث چی بوده؟ همه بحث مسئله ربوبیته، نه الوهیت. یعنی اللهی که فقط قبولش داریم، ولی اداره جهان و دست بت‌ها و متولیان بت‌کده و فرشتگانی که به خیال اونها نمایندگان خدا بوده به اونا منتقل میکنیم، اون برای خدا دیگه چیزی نمونده. خدا رب نیست، اربابا همینان. نه تنها در مورد پیامبر خود ما، در مورد حضرت موسی. ببینید قرآن میگه که خداوند در کوه طور وقتی که موسی در واقع به اون وادی وارد میشه، اول سخنی که خدا به موسی گفته میگه انی انا ربک، من رب تو هستم. الله مثلا نیست، منکر اونا نبودن. فهم این که این اداره کننده جهان که هر لحظه ای تو با او کار داری و او با تو کار داره، اونه که باس این نظام جهان هست، اونو معرفی میکنه. فخلع نعلیک، کفشتو در بیار، تو به وادی مقدس هستی. بعد از یه مقداری توضیحات بعد حالا الوهیتو میگه انی انا الله، من الله هم هستم. یعنی بعد الوهیت رو بعدن مطرح میکنه. حضرت عیسی این جمله رو بارها تکرار کرده. این در واقع ترجیبند داستان حضرت موسی است. حضرت عیسی است. مرتب این رو میگفت به قومش، ان الله هو ربی و ربکم فعبدو. اون الله همون رب من و رب شماست. اللهی که قبولش دارید چرا دنبال اربابای دیگه میگردید؟ ان الله هو ربی و ربکم فعبدو. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم همینه. وقتی هم که حواریون ازش چیز میخوان، یه سفره، یه مائده، یه غذایی به خدا بگو برای ما بفرسته که ما خدا رو لمس بکنیم. دعایی هم که میکنه میگه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، ای اللهی که رب ما تویی، تو برای ما مائده‌ای بفرست. یوسف هم تو زندان با زندانیا با صحبت از رب میکنه، نه الله، یا صاحب یسج، ای دو یار هم بند و هم زندانی، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این اربابا چیه که دنبالش هستین؟ یه ارباب بیشتر نیست، از یکی باید حرف شنوی داشت، تو یه خط باید رفت، یک مسیر و یک جهت باید انتخاب کرد. شما داستان حضرت موسی و فرعون تو قرآن بخونید، همه جا صحبت موسی با فرعون سر ربوبیت نه الوهیت. در بعض دو تا سوره میخونه وقتی موسی میره پیش فرعون میگه من نماینده رب العالمینم، فرعون میگه فمن ربکما یا موسی، رب شما دوتا کیه؟ این موسی هارون. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب ما همون کسی است که همه چی رو آفریده و هر چیزی رو هدایت کرده که چیکار بکنه هر یک از اجزای جهان. باز میگه خب تکلیف گذشتگان چیه؟ فرعون میگه قال علمها عند ربي، علمش پیش ربمه، نمیگه پیش الله. باز هی داره به فرعون مسئله ربوبیت رو میگه. در سوره شعرا میگه که خداوند در کوه طور به موسی گفتش برو پیش فرعون بهش بگو انا رسول رب العالمین، ما رسول رب العالمینیم. وقتی میرن پیش فرعون، فرعون میگه قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین دیگه چی چیه، نمیگه کیه حتی، چی چیه، ما رب العالمین. موسی میگه رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. رب ربوبیت خدا رو در کهکشانها، در آسمانها، همون رب آسمانها و زمین و هر چی بین این دوتاست، اگه یقین داشته باشید. فرعون خطاب میکنه به درباریا قال لمن حوله الا تستمون، میشنوید چی داره میگه، چه مزخرفاتی میگه. موسی میگه قال ربکم و رب آباکم الاولین، رب خودتون، رب پدرانتون، رب اجدادتون. باز میره رو ربوبیت، شاخه های مختلف ربوبیت. فرعون خیلی عصبانی میشه، میگه این رسولتون که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی میگه رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، همون رب طلوع و غروب خورشید، یعنی ربوبیت اینو کسی که داره نظام حرکت رو میده، حرکت ستاره و ماه و زمین و مشرق و مغرب رو به وجود میاره. میبینیم از اول تا آخر همش بحث ربوبیته. کار به اینجا میکشه، فرعون میگه که اگه دست از این حرفا بر نداری تو رو زندانی میکنه. حالا جالبه، ساحران هم که وقتی که اون عصای موسی رو بعدها میبینن، وقتی که عصای او همه این چیزهای تقلبی رو میبله، میگن قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به رب العالمین، رب موسی و هارون، نمیگن باز الله. وقتی هم که تهدید میکنه که میکشمتون، دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، همه رو به دار میزنم، چی کار میکنم، خط و نشونا که فرعون میکشه، میگن قال لا زیر انا الى ربنا منقلبون، باکی نیست دیگه، ما منقلب شدیم به سوی ربمون. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما امیدواریم که خطاها، اشتباهاتمون که تا حالا در خدمت تو بودیم ربمون ببخشه. اصلا کلید اصلیه این تو سوره شعراست. دو نفر رو معرفی میکنه، یکی سمبل تکذیب رب العالمین که فرعونه، که این ربوبیت رو درک نکرده، فکر میکنه خدا هست، خدا جهان رو خلق کرده، ولی انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، اعلا حضرت شما هستم، همیشه رب. یکی هم مثل ابراهیم برعکس، سمبل فهمیدن و تصدیق رب العالمینه. تو همین سوره از حالا ابراهیم میگه، میگه همه اینا که دارید میگید این اربابا اینا دشمن منن، الا رب العالمین، الا رب العالمین، فانهم عدوهم لی الا رب العالمین. حالا رب العالمینی که ابراهیم فهمیده معرفی میکنه. خیلی جالبه که از دید یک انسان 4000 سال پیش، یک انسانی که فطری و سالم زندگی کرده، ببینیم اون رب العالمین رو چگونه فهمیده. چند تا جمله میگه که رب العالمین به دید من چیه. الذی هو خلقنی، الذی خلقنی فهو یهدین، همون کسی است که منو ساخته. پس ربوبیت در آفرینش آغاز میشه. فهو یهدین، همونم هست که به من داره هدایت میکنه چیکار بکنم چی نکنم. هر کسی هر چیزی رو ساخته، اون طرز استفادهش هم اونی که ساخته باید بگه دیگه. فهو این همون، من دیگه منتظری نیستم کسی دیگه بگه چی کارم بکنه، همونی که منو ساخته همون داره من رو راه میندازه. والذی هو یطعمنی و یسقین، این همون کسی است که به من داره غذا میده و من رو سیراب میکنه. ما لازم نیست ربوبیت رو بریم توی کهکشان ها ببینیم، یعنی اون فهمیده این غذایی که من دارم میخورم از دل این خاک به ظاهر بی خاصیت هزاران میوه و محصول داره به وجود میاد. کی این کارا رو داره میکنه؟ کی این نظام شگفت آور رو در دنیای به صلاح گیاهی داره انجام میده؟ میگه پس اون چیزی که من دارم میخورم او داره بهم میده. به آب نگاه میکنه، این آبی که من دارم مینوشم، آب گوارا، این کجا اومده؟ مگه دریاها تلخ و شور نیستش؟ کدوم دستیه که دائما آبیاری میکنه کره زمین رو؟ طبق یه نظمی همه جا رو سبز و خرم کرده، من رو از این به اصطلاح آب چشمه و قنات و نمیدونم رودخانه، یعنی دست ربوبیت رو در آب و در غذای خودش میبینه. راه دوری نیست. چند درصد ما این چیزا که داریم خدا رو در اینها میبینیم؟ تو سوره شما 56 ببینیم، میگه افرایتم ما تشربون، این آبی که می نوشید درش دقت کردید؟ انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر نازل کردید؟ ام نحن منزلون، یا ما نازل کردیم؟ لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگه مشیت ما غیر این بود تلخ و شور بود. فلولا تشکرون، چرا شکرشو نمیذارید؟ افرایتم ما تورون، آتشی که روشن میکنید آیا درش نگاه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، شما این درخت رو که مجموعه ای از این انرژی از این کربن به وجود آوردید در طول سالیان دراز ذخیره کرده از خورشید، یا ما اینو پدید آوردیم تا گرم بشید تا انرژی بگیرید؟ پشت سر هم دونه دونه داره سوال میکنه، این آبی که میخورید، این نطفه ای که میریزید، این دانه ای که میپاشید، افرایتم ما تحرسون، این دانه ای که میپاشید، تخمی که میپاشید، هرسی که میکنید، انتم شجر، انتم انشأتم شجرتها، نه این که مال بعدیه، تحرسون، بله میگه آیا شما این رو چیز میکنید؟ تزرعونه ام نحن زارعون، یا ما زراعت رو داریم میکنیم؟ میگه اگه این خشک میشد، زرد میشد، محصولی نمیداد، چیکار میتونستین بکنید؟ در جای دیگه میگه اگه این عمق آب یه ذره پایین تر رفته بود تو چاه، تو قنات، فمن یعتیکم به ماء معین، کی این آبو میتونست برای شما بیاره؟ یعنی در واقع دائم داره ربوبیت خدا رو در این نظامی که در سیستم آبیاری زمین هست، در دنیای گیاهان، در جمادات، در دریا، در دشت، در همه جا هست، میگه این رب کی داره الان اداره میکنه اینا رو؟ فقط تو اعتقاد داری که جهانی خدایی هست؟ با این خدا چیکار داری؟ یه لحظه از تو عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. این عقلی که حالا بهش مینازیم که عقل خود بنیاد ما و اندیشه خودمون عمل میکنیم و میبینیم که چقدر ابلهی ها میکنه بشری که عقلش در واقع بدون ابصار خدایی هستش. در ربوبیت پیامبر خودمان در اسلام باز میبینیم که مرتب همین هست، هم اون سوره اول که نازل شده، سوره دوم هم همینو میگه. باز وقتی پیامبر از غار حرا به سرعت سرازیر میشه، در خانه خدیجه وارد میشه، میلرزه و خودشو میپیچه به یک پتوی یا حالا هر چی هست، کدوم سوره نازل میشه؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، بازم ربه در واقع. یعنی دومین پیام من باز ربوبیته. الوهیت مورد اختلاف نبوده، الوهیت قبول داشتن همه، هنوزم قبول دارن اکثر مردم. دعوا سرش چیز دیگه است. برای اون رب چه موقعیتی قائل، برای اون الله چه موقعیتی قائلیم؟ الله است که فقط لای کتابای علمی مونه تو تاخچه، فقط موقع گرفتاری سراغش میریم؟ یا همه چی مثل خورشید که هم گرما و نور از او داره میاد، یک لحظه قطع بشه همه چیمون تمام شده، این جاذبهش برداشته بشه، این گرماش، این نورش، همه چیمون از اون طرف داره میاد، خورشید جهان هستی یه لحظه ما رو به حال خودش اگه رها کنه چیزی ما نیستیم. پیامبر میگه که قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو ربم منو به صراط مستقیم هدایت کرده. در جایی میگه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من، مناسک من، عبادت های من، زندگی من، مرگ من، تمام حرکات و سکنات من برای اون اللهی است که ربمه، نه اللهی که باور کرده فقط وجود داره، اربابم در واقع اون هست. در جای دیگه میگه قل اغیر الله ابغی ربن، شما به من میگین غیر از اون الله رب دیگه ای داشته باشم، و هو رب کل شیء، او رب همه اشیائه، ارباب همه جهانه، همون الله که قبولش دارید ولی ربوبیتشو نمیفهمید. اما توصیه که قرآن به ما کرده، یه آیه تو قرآن میگن آیه یوم الست، شنیدین پیمان یوم الست؟ البته نمیدونم پیمان یوم الست از کجا در آوردن. قرآن پیمان یوم الست نمیگه، یه چیزی میگه به ما، میگه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، رب شما نسلتون رو از خودتون پدید آورده. یعنی هر کسی شاهد بوده که بچه هاش چگونه به دنیا آمده، میدونه که خودش، گرچه خاطره یادش نیست ولی باور داره که خودش از یه نطفه ای بوده. میگه که و اشهدهم علی انفسهم، خداوند انسانها رو شاهد بر خودشون گرفته. یعنی تو میدونی از کجا به دنیا آمدیم، هیچ کسی نمیتونه این انکار کنه که از کجا بوده، منشأ پیدایشش. بعد خدا سوال میکنه الستو به ربکم، من ربت نیستم؟ یعنی میگه با عقلت، تو با عقلت در دنیا داری میبینی از کجا اومدی یا بچهات از کجا اومده، من ربت نبودم؟ منظور از رب اینجا چیه؟ کی این نطفه رو، یه سلول رو در این پیچیدگی های حیرت آور در رحم مادر و بعدها در اون نه ماه و چه شگفتی های این یک چیز اولیه با چه برنامه‌ای، با چه طراحی در تکثیر سلولی، اونم سلولای انواع مختلف، مغز، کلیه، کبد، اون که یه سلول بود بعد مثل خودش میساخت، کی بهش این برنامه رو داده بود؟ میگه من نبودم، برای اینکه فردا نگی که من از این غافل بودم. میگه عقلت امروز به کار بنداز، بفهم از کجا اومدی و کی ربت بوده. ربی که قرآن تو اصرار داره میگه همینو بفهم. آیا تو رو ول کردیم؟ اینطوری تو رو خلق کردیم و ولت کردیم به حال خودت؟ چطور ممکنه این دستی که تا اینجا هوای تو رو داشته تو رو رها کرده باشه؟ در جای دیگه میگه اونایی که اعلام بکنن رب ما فقط اللهه، الذین قالوا ربنا الله، ارباب ما فقط اللهه. ما در روز چند دفعه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و فقط و فقط و فقط از تو کمک میخوام، از هیچ کی دیگه کمکی نمیخوام، سر تعظیم و تکریم به درگاه کسی خم نمیکنم. اونایی که اعلام بکنن ربنا الله ثم استقامو، بعد استقامت کنن، پاش وایسن، آخه خیلی خرج داره کسی بگه من تو رو ارباب نمیدونم، زیر فرمان هیچ کس و ناکسی نمیرم، با هیچ لباسی، با هیچ کلاهی، با هیچ شکل و شمایلی، ارباب من خداست، هر چی خدایی باشه من اونو گوش میکنم، حالا هر حکومت ها هر چیزی دلشون میخواد بگن، هر خواسته یا هر حکمی هم میخوان داشته باشن. میگه کسی اگر اینو اعلام بکنه و بعد پاشم وایسه، نتیجهش چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه، نیروهای فرشتگانی بر اینا نازل میشن، نگذشته، حالا و آینده، یعنی در درونشون نیروهای مثبتی القا میشه. چه تأثیری داره نیروهای مثبت؟ الله تخافو ولا تحزنو، قصه نخور، نترس، یعنی ترسش میریزه، قصهش از این که بزننش، زندانش کنن، کتکش بزنن، محرومش کنن، جانشو بگیرن، از چیزی دیگه نمیترسه. کی این حالت در روح ما اتفاق میفته؟ موقعی که کسی ربش رو شناخته باشه و اعلام بکنه. الذین قالوا ربنا الله، قالو نه که بگه به زبان، قالو یعنی اعلام موضع اعتقادی خودش اعلام بکنه. من مقلد کسی نیستم، من سرسپرده کسی نیستم، من شعور دارم، فهم دارم، اربابم رو شناختم، نگاه میکنم که او در کتابش چی به من گفته. حالا نکات دیگه ای هم باز هستش تو قرآن مرتب از زبان همه انبیا و اولیا که مسئله ربوبیت کجاست. من چون وقت کمه چند تا از مناجات هایی که تو قرآن اومده خدمتتون عرض میکنم. یکی دو تا آیه آخر سوره بقره است، این جنبندی و خلاصه سوره بقره است. میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من رب بهی، رسول به اون چه که از جانب رب نازل شده ایمان آورد و بعد دعا میکنه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگارا ما رو مؤاخذه نکن اگر یادمون رفت، اشتباه کردیم یا خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، خدایا این بار سنگین گناهو بر دوش ما حمل نکن. ربنا، هی دونه دونه تکرار میشه، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. ببین همش ربه، رب. سوره آل عمران اون اوائلش دعای راسخینه در علمه، میگه قرآن بخشش محکماته، بعضی بخشش متشابهاته، یه دهی رو قلقلک میده، یه دهی نمیفهمن و ممکنه دچار انحراف بشن، ولی راسخونه در علم چی میگن وقتی یه آیاتی رو نمیفهمن؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یا ربنا انک جامع الناس، همش ربه. آخر سوره چیز خیلی جالبه، سوره آل عمران، اون به اصطلاح دعاهای قل الالباب دیگه، یادتون هستش که میگه ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش این پهنه بیکران جهان هستی، و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست برای خردمندان. کیا هستن؟ میگه اونا که تفکر میکنن در این آفرینش جهان هستی، و بعد ما شروع میکنه دونه دونه ربنا اینا، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، پروردگارا اینا باطل و عوضی نیست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا ما شنیدیم اون بانک جرس رو، اون دعوت به ایمان رو. هی دونه دونه 5 تا ربنا پشت سر هم داره میگه. در قرآن 2-3 جد دعای حضرت ابراهیم هم اومده، همش ربناست، که من خیلی خستتون نکنم که به هر حال فرصتم کمه، همش ربنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انک تعلم ما نخفی ولا نعلن، رب اجعلنی مقیم الصلاة، ربنا اغفر لی ولوالدی، همش ربنا ربناست. چقدر این انسانهای موحد فهمیده بودن اون بعد ربوبیت رو. نه تنها اون پیامبران، این دعای کمل که شبای جمعه میخونن، نمیدونم چقدر به این ریتمی که تکرار میشه به این ترجیح من دقت کردید اواخر این دعا، یا رب یا رب یا رب، یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من به یدهی ناسیتی، یا من علی من به فقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب، هی تکرار میشه. میگه از تشفه و بکه الى نفسک، یا اتوسل و الیکه به ربوبیتک. حضرت علی میگه من به چی متوسل میشم؟ نمیگه به پیامبر متوسل میشم، به ربوبیتت متوسل میشم. به هر حال خیلی ممنون از توجهتون. به هر حال یه سری حالا نکات آماری هم در مورد موضوع رب در قرآن اینجا یادداشت شده که بعداً میتونین جزوش هست که خدمتون میدم که ملاحظه بفرمایید، یه مقداری شاید کمک بکنه به روشن شدن جایگاه بسیار زیربنایی و اساسی رب در قرآن. انشاءالله که خداوند توفیق بده اون مثلث الوهیت، ربوبیت و ملوکیت رو درست بشناسیم و با التزام به معنای عمیق این مثلث توحیدی بتونیم خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم. متشکرم از توجهتون. بفرمایید.